قطار از میان دشت سرسبز می گذشت. دلامر با لحنی که می کوشید احساس خاصی در آن نباشد به دختر گفت: می بینی جولیا، من مدت زیادی از عمرم رو توی هواپیماها گذروندم. با این همه توی این قطار کوچیک حال هوای بهتری دارم. منو به جایی میبره که احساس میکنم خودم رو کمی بهتر میشناسم، یا به هر حال کمتر مجبور میشم وجودم رو تحمل کنم. منو ببخش که این سوالو حالا از تو میکنم، ولی امیدوارم زندگی توی روستا و میون طبیعت رو دوست داشته باشی. دوروبر ساختمون که همیشه به خانواده بنتری تعلق داشته 10-15 تای خونه بیشتر وجود نداره، با 2-3 تا مغازه که یکی از اونا فقط توی بهار وقتی که خانواده هایی که پاییز و زمستون رو توی شهر گذروندن برمیگردن شروع به کار میکنن. دهکده یه زیبا و کوچیکیه که خوب نگهداری شده. من خیلی علاقه دارم که چیزی توی اون تغییر نکنه. ایستگاه بنتری طوری بود انگار از زمان ساختنش، یعنی اختراع راه آهن، هیچ تغییری نکرده است. گویی در زمان به حالت تعلیق در آمده و در انتظار مسافرانی اتفاقی است که می توانند توجیهی برای وجود آن باشند. دلامر و جولیا تنها مسافرانی بودند که در آن ایستگاه از قطار پیاده شدند. مردی میانسال منتظرشان بود. زیر آفتاب مانند افسری در دوران گذشته شق و رق ایستاده بود. روبرت بود، همه کاری ملک. انگار از هند یا از استرالیا آمده باشند، پرسید سفرشان چطور بوده. بعد قیافه‌ای متناسب با حرفی که می‌خواست بزند به خود گرفت و گفت:
اتومبیل جگوار 1958 لرد مرحوم
جان به جان آفرین تسلیم کرد. نه ناله کرد و نه شکوه و شکایت. آقا، مرگ بر اثر پیری، همونطوری که هر کسی میتونه آرزومندش باشه. اظهار تأسف کرد که برای رسیدن به خانه 3 نفری باید توی لندروری بنشینند که بوی روغن و بنزین میداد. بنتری هال ساختمان با هیبتی بود، با نمای آجری و سبکی که از دوران تودورها تا زمان ملکه الیزابت ادامه داشت و هر نسلی که در آن زیسته بود اثری در آن به جا گذاشته بود. نمای آجری ساختمان بیش از همه چیز نظر را جلب می کرد و 15 پنجره‌ای که از روی نمای ساختمان کار گذاشته شده بود بزرگی و فراوانی اتاقها را نشان می داد. اگر کسی ساختمان را از جاده کوچکی که از میان ده می گذشت تماشا می کرد، به نظرش می آمد که در ورودی کوچک با بنا تناسبی ندارد. در رو به باریک راهی باز می شد که دوروبرش درخت های پراکندهی کاشته بودند. طرف دیگر ساختمان رو به برکهی بود که مانند باریکهی از دریا سراسر ملک را می پیمود و حالت چشمنداز کمی اسرارآمیز اطراف دریاچه ها را پیدا می کرد. طرف راست برکه زمائم ملک، یعنی استبل و انبار و غیره قرار داشت که بعضی از آنها با گذشت زمان و به دلیل نفوذ آب در حال ویران شدن بودند. روبروی ساختمان تا جایی که چشم کار می کرد سبززار بود و محوطه هایی برای نگهداری اسب ها که با 2 ردیف دیواره چوبی از سبززار جدا می شدند. بعضی از قسمت های دیوارها را خزه پوشانده بود. دلامر هنگام پیاده شدن از اتومبیل مثل هر وقت دیگری که ملکش را به بازدید کننده جدیدی نشان می داد، هم سر حال بود و هم کمی متزلزل. 2 سگ بزرگ به طرف آنها دویدند. با خوشحالی و کنجکاوی دور اتومبیل می‌گشتند و دمشان را تکان تکان می‌دادند. یکی سگ گله تنومندی بود که خانواده دلامر از قرن 19 نسلش را ایجاد کرده بود تا مانع کار شکارچی‌های غیر مجاز در املاکشان شود. دیگری سگ شکاری ایرلندی خاکستری رنگی بود که همه خانواده‌های اعیانی انگلیس داشتن آن را ضروری می‌دانستند و گفته می‌شد نسلش از 1 قرن قبل از میلاد مسیح وجود داشته است. این سگ اعیانی با رفتاری که داشت آشکارا خود را از آن یکی، یعنی سگ گله، متمایز می‌کرد. 2 حیوان پس از خوشامدگویی به اربابشان به سراغ دختر جوان رفتند.
او هم زانو به زمین گذاشت و شروع به نوازش آنها کرد. دلامر به او گفت: آه، مواظب باشین. آب دهن سگ گله دائم سرازیره و مثل یه قرص جوشان به اطراف تراوش میشه. ولی سگ نجیب و وفاداریه. برعکس، اون یکی کمتر رو راسته و خیلی هم بدگمانه. مواظب باشین نفهمن نسبت به من محبتی دارین، وگرنه حسادت میکنن. نه، شوخی کردم. خیالتون راحت باشه، هر دو بی‌آزارن. بعد بازوی دختر را گرفت و دو نفری به طرف در ورودی ساختمان رفتند. دلامر به گفته هایش افزود: خوشحالم که میونتون با حیوانا خوبه. میتونم بگم که سراسر این ملک بیشتر اختصاص به حیوانا داره. همونطوری که اطلاع دارین، ما انگلیسی ها نسبت به سگا و اسبا علاقه دیرینه ای داریم. حتی میتونم بگم علاقه اجباری، که شاید پاسخی باشه در برابر بی‌علاقگیمون برای ایجاد ارتباط نزدیک با آدما. دلامر در سنگین چوب بلوطی را با فشار باز کرد و سرسرایی بزرگ جلوی چشمهای دختر نمایان شد. سرسرایی گرد و وسیع که در همه اتاقهای طبقه همکف رو به آن باز می شد. دیوارها به جز آن بخش که سر گوزن بزرگی را روی آن آویخته بودند، پوشیده بود از تابلوها و عکس‌های قدیمی که کنار و بالای همدیگر چیده شده بودند و تا گچبری نزدیک سقف که 6 متر از زمین فاصله داشت ادامه می‌یافت. چشمگیرترین تابلوها تصویر اسب خاکستری نژاد اصیلی بود که نگاه مغرورانه اش نشان می‌داد اسب نرینه‌ای باشد. زن جلوی این تابلو ایستاد. دلامر توضیح داد: این اسب سرسلسله نسل اسب‌های نژاد اصیلیه که داریم. جد پدر بزرگم اونو توی بازار فروش اسب‌های نیومارکت خرید. توی مسابقه های اسب دوانی جایزه های زیادی نصیبه شد. حتی تعریف می‌کنن 2 تا از سوارکاراشو به اون دنیا فرستاد. جد پدر بزرگم بهای گزافی برای این تابلو پرداخت. به همین دلیل هم میبینین که هیچ تابلوی رنگ روغنی از زنش میونه تابلوها نیست. تنها فرد از خانوادمون، البته به اضافه مادرم، که هیچ جای این خونه تابلوی از اونا دیده نمیشه. به نظر میامد دختر از این همردیفی تابلوها که معرف همه افراد خانواده ای بزرگ بود شگفت زده شده است. لحظه ای بعد گفت: عجیبه. توی نگاه و توی شکل چشمای همه مردای خانواده چیز مشترکی دیده میشه. منظورتون پلک بالای چشماست که زاویه کوچیکی رو به بالا دارن؟ دختر لبخند زنان گفت: چیزی شبیه این. این حالت توی بعضیا زشته و خب به بعضیا شخصیت خاصی میده. دلم نمیخواد بدونم منو توی کدوم دسته طبقه بندی میکنین. بیاین تا ارباب واقعی ملک خانم کنزینگتون رو به شما معرفی کنم. دلامر با دیدن دختر جوان که یک به یک اشیا و لوازم خانه را به دقت نگاه میکرد و مقابل هر یک کمی میستاد، احساس کرد انگار با دختر جوان دانشجویی سر و کار دارد که وارد موزه شده. از آن جوانکی که با حالت معمولی در ایستگاه تاکسی ایستاده بود هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شد. برعکس، سر و وضع دختری از خانواده‌ای برجسته و معتبر را داشت. همچنین احساس می‌کرد دختر جوان گهگاه کمی از قالبی که در آن فرو رفته بود بیرون می‌آمد، ولی به محض اینکه متوجه می‌شد مصاحبش منتظر همین اتفاق است، دوباره حلزونوار در جلدش فرو می‌رفت. در کندکاری شده قدیمی و بزرگی رو به آشپزخانه وسیع باز می شد که اجاق چدنیش به اندازه دیگ بخار لوکوموتیو بود. وسط آشپزخانه را میز درازی از چوب بلوط با رویه سنگ مرمر خاکستری و پایه های کندکاری شده به شکل پای اسب اشغال کرده بود. از میله سرتاسری که آشپزخانه را دور می زد و با 4 زنجیر فولادی متصل به سقف در فضا معلق بود، ظروف قدیمی زیادی به سبک آشپزی قدیم آویزان کرده بودند. روبروی آن گنجه چوبی بزرگی برای گذاشتن ظروف چینی سراسر دیوار را می پوشند. خانم کنزینگتون در حال آماده کردن ناهار بود. زنی میان سال بود. با دیدن جولیا به او لبخند زد. دلامر گفت: مری، جولیا رو که لطف کرده و اومده چند روزی ما رو از تنهایی نجات بده به تو معرفی میکنم. جولیا مری رو که بر سرنوشت این ملک و ساکنانش نظارت کامل داره معرفی میکنم. مری تنها کسیه که بجز شبهمون، یادم رفته بود بگم که بنتری هال شبهی هم برای خودش داره، همه یه گوشه و کنار این ملک رو وجب به وجب مثل جیباش میشناسه. اینطور نیست مری؟ گمون میکنم همینطور باشه هارولد، ولی درست نیست خانم جولیا رو با شبهمون که میهمانی کاملا بیازاره بترسونی. دلامر جواب داد: هیچ ترسی نداره. میگن شبه از آن لیدی الیزابته که در سال 1572 به جرم خیانت به شوهرش در دیوار قدیمی ترین بخش ساختمون زنده به گور شد. راستشو بخواین به گمون من وجود اشباح موضوع خاطر جمع کننده ایه. باعث میشه آدم زندگی توی دنیای دیگر رو بپذیره که خود این موضوع دلگرم کننده ایه. مری، با اجازه تو میریم بقیه بخشای ساختمون رو ببینیم. چه ساعتی برای خوردن نهار برگردیم؟ اگه براتون اشکالی نداره ساعت 1. میخواین به هلن بگم میز نهار رو توی سالن کوچیک آماده کنه؟ نه، بهتر نهار رو دست جمعی توی همین آشپزخونه بخوریم. اینطوری کمتر تشریفاتیه. هلن میتونه توی چیدن میز و سرو غذاها کمک کنه. وقتی پس از گذشتن مجدد از سرسرای بزرگ وارد سالن پذیرایی شدند، هارولد ظاهراً از اجرای نقش راهنما خسته شده بود. خودش را روی مبل چرمی بزرگی انداخت و از جولیا هم دعوت کرد همین کار را بکند. کمی بعد بلند شد و از مبلی که شبیه پیانوی کوچک بود، دو لیوان برداشت. چی میل داری بنوشی؟ نوشیدنی ملایمی که مناسب دختر جوونی توی این ساعت روز باشه؟ جولیا پرسید: خودتون چی میخورین؟ گمون میکنم یه نوشیدنی انگلیسی دوبل. پس منم همونو میخورم. پس از اینکه لیوان دختر جوان را به دستش داد، به سنگینی خودش را روی مبل انداخت و گفت: هنوز همه جای ساختمونو ندیدی، ولی احساس و برداشت اولیت نسبت به اون چیه؟ جولیا لبخند زنان گفت: خب خیلی بزرگ و خیلی انگلیسی. نمیدونم درست فکر میکنم یا نه، ولی احساسم اینه که از موقعی که به اینجا اومدی خودتو خیلی رها و آسوده حس میکنی. درست مثل سربازای جنگ جهانی اول که بعد از دیدن صحنه‌های وحشتناک جنگ وقتی به مرخصی میومدن توی ییلاقای انگلیسی همه اون صحنه‌ها رو از یاد میبردن. شغل شما خودش یه نوع جبهه جنگه، نه؟ جولیا جوابی نداد. نگاهش را از پنجره بزرگ به برکه دوخته بود. هارولد به خودش گفت بینی بلند و نوک‌تیزی دارد که نوک آن کمی رو به بالاست. جولیا به طرف او برگشت. چند لحظه نگاهش کرد و دوباره نگاهش را برگرداند به طرف افق که خطی دراز میان برکه و آسمان بود. سرانجام گفت: من عادت ندارم درباره خودم حرفی بزنم. متاسفم. شما همینطور. خودتون اینو گفتین. درسته، یا دست کم درسته. ولی فکر میکنم حالا نظرم عوض شده. شادم از همه اینا گذشته به خاطر همین بوده که شما رو به اینجا دعوت کردم. جولیا آسوده تر توی مبل فرو رفت. دلامر آن را دلیلی بر تشویق خودش به درد و دل کردن دانست. در دنباله صحبتهایش گفت: اول از همه اینو بگم که مری منو بزرگا تربیت کرده. مادرم وقتی 8 سالم بود مرد. توی اون موقع اون 33 ساله بود و پدرم 55 ساله. گمون میکنم پدرم فکر کرده بود اگه با زنی 22 سال جوانتر از خودش ازدواج کنه دوران پیری آسوده تری رو داره. حتی حسابش غلط از آب در اومد. مادرم از سرطان غلاف اعصاب که خیلی بیماری نادریه، اونم توی اون سن و سال از پا در اومد. پدرم دچار نوعی اعتیاد به الکل شد که خاص کساییه که در پی وحشتی بزرگ دچارش میشن. گمون میکنم تیه نبرد انگلستان که با درجه ستوانی توی نیروی هوایی سلطنتی خدمت میکرد دچار این اعتیاد شد. میدونی این اتفاق پس از پایان جنگ وقتی که ملال و اندوه جانشین ترس شد توی اون شدت پیدا کرد. به این شکل که بعد از برگشتن به بنتری هال به سلامتی هر آدمی که میدید گیلاسی بالا مینداخت. اون فقط یه بار، اونم نیمه شبی در این باره با من حرف زد. روی شونه من کم و بیش از حال رفته بود و من داشتم اونو به اتاق خوابش می بردم. با صدای خیلی محزونی که با لحن گفتار لرد انگلیسیش خیلی متفاوت بود به من گفت اگه می بینی نوشیدنی می خورم پسرم، به خاطر اینه که می ترسم. اون موقع من 18 ساله بودم و چون جوابی درست برعکس گفتار اون دادم به من گفت آره درسته، من و تو توی وضعیتی کاملا مخالف هم قرار داریم و این حالت دقیقا مخصوص آدم متمدن و با فرهنگه. تفاوتی که چند ماه بعد به صورت گرفتگی رگ‌ها توی اون پیدا شد. خود این موضوع هم غیر متعارف بود. چون پزشکا عقیده دارن نوشیدنی مانع گرفتگی رگ‌ها و باعث سهولت گردش خون میشه. البته باید اینم اضافه کنم که پدرم دوران شناس بسیار بزرگی بود. میشه اونو مثل خیلی از این آریستوکرات های انگلیسی سرزنش کرد که چرا یکی یا دو قرن از دوران خودشون عقبه. اون میون 3.5 میلیارد سال پیش، دورانی که اولین آثار حیات در زمین ظاهر شد و 1.5 میلیون سال قبل از میلاد مسیح، زمانی که انسان ظهور کرد، زندگی میکرد. نظریه هاش در حال حاضر کاملا از اعتبار افتاده. به این ترتیب بود که مری بعد از اون نقش مادر خونده و سرپرستی املاک رو به عهده گرفت. اونم در دورانی بسیار حساس، چون پدرم بعد از مرگش انقدر بدهی از خودش به جا گذاشته بود که از بهای املاک و بقیه دارایی‌هاش هم تجاوز می‌کرد. مری تا موقعی که من به سن قانونی برسم به هر ترتیبی بود با مدیریتی مدبرانه املاک رو حفظ کرد. تا نوبت به من رسید و منم با استفاده از لوازم و تجهیزات هواپیماهای به درد نخور تونستم دوران رفاه و آسایش گذشته رو برگردونم. دختر پرسید در این صورت شما مری رو مثل مادرتون میدونین؟ آه نه، مادرم بود. ولی مری بدون اینکه خودشو به کسی تحمیل کنه چنان مدیریت و تدبیری به کار برد که فقط با ظرافت طبعش برابری میکنه. متوجه نگاهاش شدین؟ به طرز سلام کردنش به یه زن دیگه بدون هیچ احساس رقابتی توجه کردین؟ جولیا گفت بله متوجه شدم، به نظرم زن بخشنده و بزرگواری اومد. ممکنه سالهای سال با اون نشست و برخاست داشته باشی، ولی این نظرتون به طور قطع درباره اون تغییر نمی‌کنه جولیا. خب حالا دیگه به اندازه کافی درباره من میدونین، نوبت شماست که یه کمی درباره خودتون حرف بزنین. دختر لحظاتی طولانی ساکت ماند و سرانجام گفت پس ماجرای غم‌انگیز زندگیتون این بود؟ کی از ماجرای غم‌انگیز حرف زد؟ نمیدونم، ولی از دست دادن مادر توی 8 سالگی، بعد ماجرای پدری معتاد و بالاتر از همه اینا کلی بدهی به جا گذاشتن به گمونم به اندازه کافی غم‌آور هست. رویدادها ممکنه غم‌انگیز باشن، ولی توی روحیه کودکانی من همچین اثری به جا نذاشتن. عجیبه، مادر شما توی همون سن و سال اواپرون درگذشته، درسته؟ هیچ وقت به این موضوع توجه نکرده بودم، ولی خوشبختانه جنازه مادرم دچار سرنوشت اویتا نشد. جولیا پرسید منظورتون چیه؟ تا حالا شنیدین چه ماجراهایی بر سر جنازه اویتا اومد؟ با این همه این بخشی از تاریخ کشورتونه، البته نه بخشی افتخارآمیز، حتی رقت‌آوره. نمیخوام با بازگو کردن اون ناراحتتون کنم. آه نه، مانعی نداره، میتونی تعریف کنین. وقتی پای آرژانتین بیاد از شنیدن هیچ موضوعی درباره اون تعجب نمی کنم. دلامر از لحن گفتار خشک و تلخ دختر تعجب کرد. آن را به عنوان موضوعی که زمانی دیگر باید درباره اش صحبت کرد، در ذهنش نگه داشت. سپس شروع کرد به تعریف بلاهایی که بر سر جنازه زنی آمده بود که مدتها ملتی را شیفته خود ساخته بود. گفت پرون در زمان حیاتش 100,000 دلار به یکی از پزشکان پرداخته بود تا کاری کند که جنازه همسرش بدون مومیایی شدن به همان حال بماند و دچار گندیدگی و تغییر شکل نشود. پس از چند هفته به کار بردن اسیدهای گوناگون، جسد حالت نرمی و انعطاف پذیریش را پیدا کرد. در ضمن، برای همیشه از متلاشی و فاسد شدن آن جلوگیری شد. پس از کودتای نظامی، طرفداران پرون جنازه را در مرکز سندیکای کارگران پنهان کردند. ارتش به ساختمان سندیکا حمله کرد و جنازه را با خود برد تا به افسانه این جنازه مقدس برای طرفدارانش برای همیشه خاتمه دهد. پس از چندین بار این طرف و آن طرف کشانده شدن، یکی از سرهنگ‌ها که حالت طبیعی و نرمی و فسادناپذیری جسد توجهش را جلب کرده بود، آن را در اختیار خودش گرفت. در برابر پافشاری او برای نگه داشتن جنازه، هیئتی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد که پس از بررسی‌های دقیق معلوم شد سرهنگ مزبور جنازه زن جوان را برای باجگیری گروگان گرفته. پس از آن نظامی‌ها جنازه را در گورستان ایتالیایی‌ها دفن کردند، البته با اسمی ساختگی. چندین سال بعد آن را به بوینس آیرس انتقال دادند و در عمق 8 متری به خاک سپردند. دلامر به عنوان نتیجه گیری از حرفهایش افزود: به عمرم ماجرایی انزجارآورتر از این نشنیده بودم. شما نظرتون چیه؟ سایه‌ای همچون پارچه‌ای سیاه که باد به آن بوزد روی صورت زن جوان نشست. ناگهان از جا برخاست و به طرف پنجره قدی رفت. با مشتهای گره کرده آنجا ماند. مردد بود که به طرف برکه ها بگریزد یا برود در یکی از اتاقهای این ساختمان بزرگ پنهان شود. سرانجام رو کرد به دلامر و با صدایی گرم و لرزان گفت: توی این ماجرا چیزای بدتری هم هست. خیلی بدتر. شما هی سعی نکنین با تعریف داستانای ارواحی که شبا تنها توی گورستان گردش میکنن و به درد ترسوندن بچه ها میخورن منو بترسونین. دلامر خواست اعتراض کند، ولی دختر جوان با شتاب از اتاق بیرون دوید و رفت به طرف استبل ها و انبارها. دلامر هم دنبالش دوید. وقتی به او رسید، از آرامش دختر جوان و لبخند دلپذیری که به او زد شگفت زده شد. دانه های عشق از چشمان مغرورش سرازیر شده بود و او کاری کرده بود که با قطره های باران که تازه شروع به باریدن کرده بود روی صورتش درامی زد و تشخیص داده نشود. دلامر گفت: متاسفم، واقعا متاسفم. حتی راستشو بخواین خودم رو خیلی مسخره احساس میکنم. من در این نوع روشنفکری سبک سرانه که باعث میشه مسائل نامطبوعی به وسط کشیده بشه زندانیم. موضوعی که برای دیگرون میتونه وخیم و حتی آزاردهنده باشه. خب دیگه اینم یکی از ویژگی های مسخره انگلیسی بودنمه. چجوری میتونم از شما عذرخواهی کنم؟ دختر جوان معذرت خواهی دلامر را پذیرفت و جواب داد: به این ترتیب اگه برای شما هم امکان داره دیگه سوالی درباره من و زندگیم نکنین. دلامر از اینکه چنین به آسانی بخشوده شده بود احساس آسودگی خاطر می کرد. گفت: باشه. با لحنی شوخی آمیز افسود: از این به بعد درباره موضوعای بی اهمیت و غیر جدی حرف می زنیم. حالا فکر میکنم دیگه باید برگردیم چون ناهار حاضره. ناهار در آشپزخانه و بر حسب سنتی که به قرنها پیش برمیگشت صرف شد. سنتی مربوط به زمان شوالیه گری و کاخ نشینی که خدمتکارها هم با اربابها سر همان میز می نشستند و غذا می خوردند. کاری که باعث می شد هر چند برای مدتی کوتاه اختلاف طبقاتی و موقعیت‌های اجتماعی فراموش شود. در این زمان در این خانه ییلاقی انگلیسی دیگر از آن شوالیه‌های مسلح و جنگجو خبری نبود، ولی سنت ها به جا مانده بود. دلامر خیلی مراقب دختر جوان بود و کاملا تر و خشکش می کرد. بعد او را برد تا بخش‌های دیگر ملک را نشانش بدهد. به نظر می آمد هارولد دلامر به هیچ قرنی تعلق ندارد. چیز متأثر کننده‌ای در او وجود داشت که باعث می شد مبلغ هنگفتی خرج کند تا برای لحظه ای چند فردی حقیقی و ساخته شده از گوشت و استخوان را میان سایه هایی که ذهنش را اشغال کرده بودند بنشاند. جولیا هم به سهم خود بدش نمی آمد از این حال و هوای خودمانی و صمیمانه استفاده کند و چند کلمه‌ای درباره خودش بگوید، ولی موفق نمی شد. انگار زخم دردناکی بود که با هر تکان یا هر ابراز خرسندی با دردی شدید به صاحبش یادآوری می کرد که پا از گلیمش بیرون نگذارد. از باریک راه خاکی طول برکه را طی کردند. اردک ها و مرغابی ها کنار برکه جا خوش کرده بودند. آفتاب نیمروزی تصویر محوی از ساختمان را در برکه منعکس می کرد که گاه با وزش بادی ناپدید می شد. دلامر گفت: می خواهم موجود زنده ای را نشونتون بدم که سن و سالش از این منطقه بیشتره و پیر دیر طبیعت به شمار می ره. 40-50 متر دورتر پای درخت عظیمی توقف کرد که با شاخ و برگ‌های قولاسا و گسترده‌اش همچون فرمانروای خوش‌خلق و به خواب رفته‌ای بر جنگل حکومت می‌کرد. میگن این درخت بلوط بیشتر از 1000 سال عمر داره. حتی از کلیسای بنسری که در قرن 12 هم ساخته شده قدیمی‌تره. درخت در محوطه کوچک بدون درختی قرار داشت که روی زمین آن برجستگی‌های ساده بدون نظم و ترتیبی خاص دیده می‌شد. با صلیب‌های چوبی محقری که روی هر کدام پلاکی فلزی و بیزی شکل نصب شده و نام و تاریخ تولد و تاریخ فوت هر فرد آرمیده زیر آن حک شده بود. دلامر گفت: جولیا، اعضای خانوادم رو به شما معرفی می کنم. بعد لبخند زنان افزود: یا در واقع اون چیزی که از اونا باقی مونده. می بینی که ما پیش از هر چیز سرانجاممون، یعنی برگشتمون به خاک و ساده کردیم. از آرامگاه های سیمانی خبری نیست. یه تابوتی ساده از تخته های معمولی میان 4 دیوار خاکی. ظرف 15 روز کرما جسد و مثل آج گرانبهایی پاک و صیقلی می کنن. فقط بگم اونم مقدار شرابی که پدرم در طول عمرش نوشیده اگه به طول عمرش کمکی نکرد، در عوض جسدش رو زیر خاک مدتی طولانی تر از دیگرون حفظ کرد. حتی میگن جنازه اینجور آدم ها ممکنه کرمای زیرزمینی هم بر اثر خوردن الکلی که توی خونه اونا بوده معتاد کرده باشه. خنده یه تیزی کرد. انگار می‌خواست خودش را از شر این شوخی ناخوشایند رها سازد. جولیا هم وانمود کرد توجهی به شوخی او نکرده. خیلی کم به حرف‌های دلامر گوش می‌داد. بیشتر توجهش به زمزمه‌های برگ‌ها بود. انگار در آغوش طبیعت بی‌قلقش احساس آرامش و آسودگی فراوانی می‌کرد. به انتهای برکه که رسیدند، پیچیدند به طرف راست و وارد باریک راهی شدند که به ساختمان سنگی بزرگی ختم می شد. محوطه سنگ فرش شده به شکل نعل اسب بود و دور تا دورش دهانه هایی باز و بیزی شکل به سبک گوتیک دیده می شد. با آمدن آنها، مردی با شانه های پهن به طرفشان برگشت و سلام کرد. مرد زانو زده و پای اسب تنومندی را که حدود 2 متر قدش بود و حدود 1 تن وزنش روی زانویش گرفته بود. اجداد او در قرن گذشته نشان داده بودند به تنهایی قادرند گاری بزرگی را که 15 نفر در آن نشسته باشند به دنبال خود بکشند. این نعل بند تنومند با صورت غرق عرق بود که داشت دست‌ها و پاهای اسبی را که فقط به عنوان مظهر قدرت نگهداری می‌شد نعل می‌زد. خود تصویر انگلستانی بود تغییر ناپذیر که به فایده و کارکرد چیزها برای نگهداشتنشان اهمیتی نمی‌داد. سگ‌ها هم به ارباب و میهمانشان پیوستند. پیش از آن که وارد استابل شوند، دلامر لازم دانست که به دختر جوان این نکات را یادآوری کند. من برای بوی تند و گزندی که از جایگاه ها به مشام میرسه دو تا تعبیر بیشتر نمیشناسم. یا ایجاد انزجاره یا یه جور سرمستی گریز ناپذیر. چون اسب با احساس و اعصاب آدم سر و کار داره. اگه علاقی به این حیوان نداشته باشین سرزنشتون نمی کنم. فقط وارد شدن به استبل دقیقاً مثل وارد شدن به سرداب یه خمخانه است برای آدمی که جز آب چیزی نمی نوشه. جولیا گفت من از بچگی سوارکاری کردم. در لحن گفتارش حالتی شبیه ستیز جویی پیدا شده بود. چشمایش هم انگار گشاد شده بود و پره های بینیش کمی می لرزید. دلامر با خوشحالی گفت بالاخره یه نشونه یا دست کم یه وجه مشترک میونمون پیدا شد.